أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق الأجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مطهر آقامون و مولامون حجت ابن الحسن، تعجیل در فرج حضرت، صلواتی رو عنایت بفرم. انشاءالله که توجه حضرت بقیت الله العظم به این محفل ما، به این جلسه ما، به این نشستنها و این نفس کشیدنهای ما تو این مجالس، به این آمدنها و رفتنهامون به این محافل نگاه کریمانهی داشته باشن، عنایتی بکنن، مورد توجه حضرات معصومین قرار بگیره، به این حقیر سراپا تقصیر هم عنایتی بکنن که بتوانم تو این چند لحظهی که مصدع اوقات شما هستم مطالبی رو در خور شأن حضرات معصومین و جایگاه این بزرگواران و جایگاه این محافل و مجالس به خدمت شما عزیزان، به سمع و نظر مبارک شما عزیزان برسونم و انشاءالله مقدمه‌ای باشه برای عمل خودم ابتداءً و همه شما عزیزان و سروران گرامی هدیه بکنیم در این ابتدای مجلسمون و محفلمون به ساحت مقدس شهدای عزیز که برخی از اونها مزین شده محفلمون به تمثال مبارکشون، خصوصا شهید بزرگوار سال خورده که این هفته رو به یاد این شهید محفل و جلسه برگزاره، به یاد همه شهدای مدافع حرم، خصوصا مرحوم امام صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. تبریک عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان، دهه کرامت، ایام میلاد با سر سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها که پشت سر گذاشتیم، خواهر بزرگوار امام هشتم، و پیشا پیش میلاد با سر سعادت حضرت رضا علیه السلام که در پیش داریم، شنبه 11 ذوالقعده. این مناسبت ها رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما این توفیق و عنایت بکنه که شناخت کامل و به بهانه این ایام دلهای ما به این مناسبت که اهل بیتمون در شادی هستن، دلهای ما هم انشاءالله به اون فرح واقعی، به اون شادی واقعی، به اون خوشحالی حقیقی که مورد نظر اهل بیت هستش انشاءالله برسه. در بین ویژگی های حضرت رضا علیه السلام که حقیر بررسی کردم و خواستم یکی از اون ویژگی های خیلی خاص حضرت که مطابق با نیاز روز ما هم باشه، با این مقدمه که خیلی نیاز داریم تو این مقطع، تو این عصر، که نگاهی به سیره و رفتار اهل بیت داشته باشیم که بتونیم توی موضوعات روز، توی نیازهای روزمون هم ازش استفاده ببریم. و قطعاً گفتن فضائل اهل بیت، خصوصا حضرت رضا علیه السلام، بیشمار کرامت‌های ایشون فراوان فراوان از ایشون نقل شده و همه شما میدونید. حقیر امشب تصمیم گرفتم بخشی از اون سیره حضرت رو بگم که شاید خیلی وقتا مغفول میمونه و شاید به خاطر اصلا سنگینی این بحث که مثلا از کجا شروع بکنیم، شاید برخی مثلا توجهی نکنن، برخی مثلا نخوان بپذیرن این رو، اما خوبه که این استارتش حداقل از بین جمع دغدغه‌مند شما بزرگواران بخوره. ان شاء الله آسیدم مستقر بشن. یک صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. اون چه که از ویژگی های امام هشتم علیه السلام میتونیم استفاده بکنیم که این با دلائل خدمتون عرض میکنم که چه اتفاقی افتاد که امام هشتم که به گفته خودش، به فرموده خود حضرت، وقتی که وداع میکرد با قبر پیامبر گفت که من قراره در زمینی وارد بشم، به سمت جایی برم که همونجا قرار شهادت من و رفتن من رقم بخوره و در یک دیار قربتی قرار من مدفون بشم. اینو حضرت خودشون موقع وداع با پیامبر گفتن که دیگه ویژگی مشهور ایشون اینه که امام غریبه. اما همه میشه گفت بحث امام رضا علیه السلام روی قربت حضرت نیست که ما بخوایم تکیه بکنیم بر روی این ویژگی و توضیح بدیم که چرا اصلا امام هشتم غریبه، آیا این قربت به معنای نبودن یار و یاوره، نبودن نمیدونم دوستدار و محب و علویون مثلا اون زمانه، که خب هرچی به ظاهر این قضیه نگاه میکنیم میبینیم نه اون زمان نه این زمان حضرت دارای قربت نبوده. و الان هم شما میرید مشهد، به این عظمت و به این شلوغی تو هیچ کدوم از شاید بشه گفت حرمای اهل بیت شما نمیبینید. خب این نهایت عزت، نهایت میشه گفت عدم قربت. اتفاقا حضرت سر تا سر عالم میان و زیارت میکنن، پس معلوم میشه این قربت یه معنای دیگری داره که خود حضرت اونجا اشاره میکنن به دلایلش. اما بخش عمده و مهم فعالیت امام هشتم که در مسیر سفر به خراسان دارن و وارد خود خراسان میشن و درگیر یک فضایی میشن که توسط مأمون و حکومت طاغوت زمان طراحی شده، حضرت میخواد با این فضا مبارزه بکنه. ببینید حضرت میخواد با نقشه هایی که بر علیه ایشون طراحی شده مبارزه بکنه. لذا حضرت از این موضوع اصلا استفاده نمی کنه که جایی بیاد مثلا مظلوم نمایی بکنه و خودش رو مثلا به عنوان یک فرد غریب در یک دیار غربتی معرفی بکنه. اتفاقا حضرت از اون نقشه هایی که مأمون داشت که حضرت رو قبل از این که با زهر ترور بکنه و جان حضرت رو بگیره، نقشه داشته که شخصیت حضرت رو بگیره. یعنی قبل از ترور شخص شروع میکنه به ترور شخصیت امام هشتم. میرسیم حالا از این من اصطلاح و از این ویژگی حضرت میخوام شروع بکنم که شاید خیلی از ما هم نمیدونیم، زیادم شنیدیم ها. همه بحث من توی این ویژگی حضرت که از روایت برمیاد و اون روایتی که حضرت فرمود در میان فرزندان تو، حضرت موسی بن جعفر در میان فرزندان خودشون خطاب کردن به حضرت رضا و گفتن این علی از میان فرزندان من صاحب علم من و وارث علم من میشه و اون مشهور میشه به عالم آل محمد. اللهم صل علی محمد. صفت و ویژگی عالم آل محمد رو شنیدیم، اما چقدر در موردش میدونیم؟ اصلا چی شد؟ چرا این امام مشهور شد؟ مگه سایر اهل بیت و سایر امامان ما علم نداشتن؟ فقط عالمشون حضرت رضا بوده؟ میگیم قطعا شرایط زمانه باعث شد که این امام علمش و جایگاه علمی حضرت بیشتر نشون داده بشه. ببینید در هر مقطعی که نبی از انبیای الهی و وصی از اوصیای الهی خاص با جریان مخالف خودش مبارزه بکنه، مقتضای زمان رو خیلی رعایت کردن. اتفاقا طاغوت هم از این مقتضیات زمان استفاده میکرد. شما زمان حضرت موسی رو ببینید، در اون زمانه سحر و نمیدونم جادو و جادوگری خیلی بازارش گرم بود و اتفاقا فرعون و فرعونیان هم از این قصه استفاده میکردن، اون ساحران رو میآوردند و سعی میکردن با این حربه مردم رو به سمت خودشون جلب کنن. اون وقتی که معجزه حضرت موسی سحره، حتی نه سحری که اونا داشتن، و تبدیل کردن عصا به اژدهاست. یعنی به اقتضاء زمان حضرت اینجوری وارد میشه. میای میرسیم به حضرت عیسی. در زمان حضرت عیسی بازار چه کاری گرم بوده؟ ظاهرا طبابت و پزشکی خیلی اون موقع بازار خوبی داشته، یعنی خیلی طرفدار داشته، پیشرفت خوبی داشته و اتفاقا برای مردم هم خیلی جذاب بوده. لذا حضرت بیماری های صعب العلاج، حضرت عیسی بیماری های صعب العلاج رو درمان میکرد، مرده رو زنده میکرد. به مقتضای زمان نبی می اومد حرکت و فرهنگ، کار فرهنگی خودش رو جلو می برد. می رسیم به عصر پیامبرمون و آخرین پیامبر الهی که معجزه او ماندگار شد، زمانی بود که مردم از ادبیات و گفتن سخن بلیغ و هنرمندانه لذت می بردن. اعراب اشعار خودشون رو می نوشتن، به دیوار کعبه آویزون می کردن. چرا؟ عصر اینه که ادبیات داره ترویج میشه، لذا قرآن نازل میشه. معجزه پیامبر میشه یک کتاب، یک سخن مکتوب. این مقتضیات رو چقدر زیبا خود اهل بیت، خود انبیا رعایت میکردن. لذا به عصر حضرت رضا علیه السلام که میرسیم، حضرت مواجه بودن با این حربه مأمون و خلیفه عباسی که چیکار میخواست بکنه؟ حضرت رو به زعم خودش در برابر مخالفین رسوا بکنه. میخواست حضرت رضا علیه السلام رو در برابر یهودیان، مسیحیان، اهل انجیل، اهل تورات، کسانی که مخالف دین اسلام رو داشتن. حالا میرسیم، حضرت مواجه بود با این طیف. میخوام ببینیم چرا حضرت مشهور شد به عالم آل محمد، چرا این صفت در حضرت بیشتر گفته میشه و بیشتر تقویت شده. حضرت باید با اینها مناظره علمی میکرد، جایی که تنها نماینده دین حقیقی و اسلام ناب پیامبر حضرت رضا علیه السلامه. باید در مقابل این مخالفین، چون زمانی که شنید مأمون همچین نقشه ای رو طراحی کرده و فرستاده مأمون اومده گفته که یه جلسه علمی تشکیل شده، قرار بزرگان ادیان بیان، اینا به دعوت مأمون، و قرار دور هم جمع بشن و یک جلسه علمی برگزار بکنن. حضرت رضا گفت من که میدونم شما چرا این جلسه رو تشکیل دادید، من که از هدف او خبر دارم، اما ایرادی نداره، من شرکت میکنم. و اتفاقا حضرت شرکت کردن. ببینید ویژگی علم و عقلانیت حضرت رضا، چیزی که ما امروز خیلی لازم داریم. یعنی اگر عقل و این تفکر انسان ها فعال بشه، که خود حضرت در یکی از روایت هاشون میفرمایند فضیلت کسی که بتونه تفکر بکنه از کسی که یک سر خدا رو عبادت بکنه بهتره. و گفتن نگاه نکنید به کثرت نماز و صوم و صلات یک انسان. ببینید اون فرد چقدر اهل فکره، چقدر اهل تأمله، چقدر به ظاهر حرف دیگران گوش میکنه، چقدر به باطن حرف دیگران. انسان سطحیه یا انسان عمیق و اهل باطن کار و حرفه. لذا حضرت تأکید داشتن رو عقلانیت، روی روشنگری، چیزی که ما الان نیاز داریم. از همه جا حمله میکنن، از همه ی تفکرات به سمت دین ما، به سمت اعتقادات ناب ما. من میخوام توی یک نتیجه گیری زود هنگام قبل از اینکه بحث تموم بشه بگیم که آخرش چی میخوایم بگیم. قطعاً ضروری ترین کار ما به عنوان کسی که محب امام رضا علیه السلام هستیم بزرگواران، اینه که عقلانیت رو تو جامعه ترویج بدیم. عقلانیت یعنی همون شعار سال، یعنی همون دغدغه همیشگی رهبر انقلاب، که اگر کسی قوه عقل و فکرش فعال شد دیگه نگاه نمیکنه که دشمن چی داره میگه، دیگه نگاه نمیکنه که در فضای مجازی و این فضایی که داره به شدت بر علیه دین و اسلام و اعتقادات صحیح ما کار میکنه به سرعت و به زودی غرق این فضا بشه. یه قدری فکر میکنه. حضرت رضا این رو میخواد از ما. بزرگواران میخوایم یک مطلبی رو بگیم که گفتم خیلی کم بهش اشاره میشه، و اون جایگاه علمی حضرت رضا هستش. حضرت نیومد که فقط بگه آقا من تو این شهر غریبم، من رو در غربت به شهادت رسوندن و در غربت دفنم کردن. اتفاقا در اوج غربت حضرت با اینها وارد مناظره شد. مناظرات چارگانه حضرت رو بخونید. تو این فرصت اگه بتونم من بخشی از این مناظرات رو بگم و حضرت چطور اینها رو رسوا کرد، چطور اینها رو رسوا که سر جاشون نشوند. کسانی که میخواستن اینطور جا بندازن که ما و تفکر ما به عنوان مسیحیت، به عنوان طرفداران انجیل و تورات کاملتر از دینیست که این پیامبر این آقا آورده، پیامبر حضرت رضا آورده، حرفی که امروز خیلی ها دارن میزنن، از اون طرف فعال شدن. ما فکر میکنیم خیلی وقتا فقط حمله کردن مثلا به دستاوردهای انقلاب و نظام و رهبری و مثلا به سرود سلام فرمانده. اینا یکی از نقشه هاشونه، اینا یکی از شگرد هاشونه که میخوان این رو بزنن. و جایگاه حضرت حجت ابن الحسن رو زیر سوال ببرن، اما از اون طرف برای پاکسازی و ریختن بذر بیدینی در دل جوان و ذهن جوانان ما دارن کار میکنن. شبانه روز برنامه دارن، لایف میذارن، به طرق مختلف فن و حرفه سخن گفتن و مناظره همراه با مجادله رو یاد دارن. خوب جوانها رو میکشونن تو فضایی که اصلا با عقل جور در نمیاد. میگن ببینید یه حرفای مثلا حالا برشی از یک صحبت یک روحانی از یک منبری، اینها حرفاشون نامعقوله. ما امروز اگر میخوایم از دین دفاع بکنیم و درست دفاع بکنیم، معقولات دین رو برای مردم بگیم. کار معقول حضرت رضا این بود که با مردم صحبت کرد، با اون مخالف خودش صحبت کرد. اصلا تفکر انقلابی گفتمانه، نه شعار دادن و خدایی نکرده فرض بکنید ناسزا گفتن و هزار و یک اتهام نادرست به مخالف وارد کردن، که دیگه این قصه حضرت آقا هم شد که دیگه آخر سخنرانیشون مجبور شدن باز دوباره تذکر بدن که اگر با این شخص مشکلی دارید قرار نیست اینجوری سر و صدا بکنید. یه ولی امری که داریم شعار میدیم که جونمون رو میخوایم فدات بکنیم، او داره میگه بابا راه گفتمان سازی و اقناع مخالف ما این نیست که بخوایم فقط شعار بدیم. این داریم یه استارتی میزنیم برای یه موضوعی ها. شاید ساعتها در مورد این بشه صحبت کرد که ما هر چقدر که ضربه خوردیم به خاطر این بوده که از معقولات دینمون فاصله گرفتیم. حالا حضرت رضا چطور این بزرگ مسیحیت رو اومد اقناع کرد و سر جاش نشون به عنوان یک مخالفی که حرف داشت بزرگ بود، یک کس عادی رو نیاورده بودن که با حضرت رضا مناظره بکنه. مناظره با جاسلیق، یکی از بزرگان مسیحیت، که ابتداعا از حضرت چند تا سوال پرسید، خواست حضرت رو به چالش بکشه و مثلا بگه آره دست تو خالیه و تو نمیتونی استدلال بیاری. اولم اینجوری شروع کرد، گفت ما به چیزای اعتقاد داریم که شما اعتقاد ندارید، برید تو یک فضای علمی. حضرت رضا علیه السلام رو دعوت کردن و کل این مخالفین فکری امام رضا علیه السلام رو، بعد اولم گفتن شما بیان صحبت بکنید ببینید. این مأمون اینجوری گفت ببین این پسر عموی من هم هست میتونه تو رو جواب بده، ببین چطور میخواد به تو جواب بده. او اول شروع کرد گفت شما تورات و اینها رو که قبول ندارید، شما از چیزی میخوای استدلال بیاری که ما اصلا قبول نداریم. اتفاقا حضرت رضا فرمودن من از تورات خودتون براتون پاسخ خواهم داد، به اهل تورات، به اهل انجیل گفت من به شما از انجیل خودتون پاسخ خواهم داد. تسلط علمی حضرت به زبانهای مختلف، که یه داستان مشهوری داره، جمعی داشتن صحبت میکردن، غریب بودن، خارجی بودن تو مشهد، گفتن چرا کسی نمیاد اینجا به دیدار ما با همون زبان خودشون، فکر کردن هیچکی نفهمیده. فردا حضرت رضا یکی رو فرستاد به ملاقات اینها، گفت ما یه جوری گفتیم هیچکی نفهمید، رو کردن به حضرت رضا گفتن این آقا مسلط به زبانهای عالمه، شما با هم به لهجه خودتون به صحبت خود مسلط بود حضرت، حتی به صحبت پرندگان، جریان مشهور پرنده مضطربی که آمد روی شانه حضرت نشست، یاری که کنار حضرت بود و از اصحاب حضرت بود گفت آقا جان چی شده این پرنده خیلی مضطربه، چه حرفی داره؟ گفت بیا برای داستان رو بگم. حضرت میگه من رو برد و دیدیم که ماری به لانه این کبوتر افتاده. حضرت گفت این پرنده اومده بود و میگفت به کمکم بیاید، این مار الان همه جوجه های من رو میخواد. این در بهار هم نقش شده مستند، در همین کتاب سیره حضرت رضا علیه السلام هم هست. با صحبت پرندگان رو متوجه میشد، با اینها صحبت میکرد، با انواع میشه گفت استدلالات و روش استدلالی که ماها حالا به عنوان طلبه میخوایم دستمون پر باشه، باید بتونیم مخالفینمون رو اقناع بکنیم، یا حداقل به عنوان یه هیئتی، یک کسی که طرفدار مذهب حقه و شیعه امام رضا علیه السلام هستیم، نمیتونیم دست خالی باشیم. بعد او گفت خب تو بگو که تورات رو چطور قبول داری، نمیدونم عیسی رو چطور قبول داری، موسی رو چطور قبول داری. گفت من تورات شما رو قبول دارم، اون توراتی که بر رسالت و نبوت پیامبر ما اقرار داره. گفت ما که در تورات همچین چیزی ندیدیم. انکار کرد. کجای تورات آمده که در آخر زمان پیامبری میاد؟ ببینید مسیحی میدونید دینش اینه که اصلا عقاید ما رو قبول ندارن و حضرت عیسی رو به عنوان خدا میدونن، اصلا خدا رو منکرن. مسیحیت یک انحرافیست از قبل از پیامبر گرامی اسلام، که بحث مفصل علمی داره، الان دیگه زمان داره تمام میشه و نمیشه اینها رو باز کرد. باید خودتون مطالعه بکنید مناظرات چارگانه امام هشتم، که میگیم عالم آل محمد اومد دفاع کرد از حقانیت شیعه در مقابل این مخالفین و حقانیت اسلام، اینجا مشخص میشه. من یک دو مورد همینطوری خدمتون عرض بکنم و فاصله بگیرم. حضرت از او پرسید که یوحنای دیلمی رو میشناسی؟ گفت بله، ایشون از بزرگان مسیحیته، ایشون از قدما بوده، میشه ما اصلا ایشون رو نشناسیم؟ اتفاقا قبولش هم داریم. حضرت گفت در انجیلی که توسط ایشون نقل شده و اون انجیلی که حالا به طرق مختلف، اصلا این محل اشکاله که انجیلی که اینا دارن اون انجیل اصلیه نیست، 4 تا نسخه مختلفه با به خاطر اینکه یک روز انجیل اینا گم شده. البته خودشون میگن یک روز انجیل گم شد، ما نفهمیدیم چی شد. بعد نسخه هایی که به دستمون رسید 4 نسخه مختلف بود و اتفاقا انحراف مسیحیت از همینجا شروع میشه که چیزی از پیامبر و دین ما اصلا توی انجیل تحریف شده وجود نداره. رد میشیم. حضرت به اینجا رسید که میخواست بر اونها اثبات بکنه که نام پیامبر و اهل بیت پیامبر در انجیل شما هست. چون او گفت کجا اومده؟ ما که ندیدیم نام پیامبر آخر زمان در انجیل باشه. حضرت 2 از این بزرگان مسیحیت رو صدا کرد، گفت بیاید اینجا. به یکیشون گفت تو انجیل خونی؟ گفت آره. گفت کتاب صفر رو، او بخش صفر، حالا اینا بخش بندی و باب بندیه، صفر سوم، مثل ما که قرآنمون سوره داره و اینها، گفت صفر سوم رو بلدی؟ گفت آره. حضرت از حفظ شروع کرد صفر سوم انجیل رو خوندن برای اینها. گفت اگه من اشتباه خوندم، چیزی رو گفتم که در کتاب شما نیست، بلند فریاد بزن و مخالفت خودتو ابراز کن که بگو در کتاب ما اینها نیومده. حضرت شروع کرد که یکی به نام پیامبر و اهل بیت پیامبر رو گفتن. گفت چیزایی که گفتم تو کتابتون نبود؟ گفت چرا آقا، بود. خصم و ساکت کرد. حضرت مخالف رو سر جای خودش نشون، منتها از کتاب خودشون، از استدلال خودشون مفصله. اما یه جایی حضرت دیگه اینها رو ضرب فنی کرد، گفت ما حضرت عیسی رو قبول داریم، اما مشکل حضرت عیسی این بود که کم نماز میخوند و کم روزه میگرفت. اون ناراحت شد، گفت کی گفته؟ اتفاقا حضرت عیسی خیلی هم اهل روزه و نماز بود، چون میخواست حضرت یه چیز دیگه ای رو اینجا رد بکنه. گفت روزه نمازم پس ایشون زیاد میگرفته، میشه بگید روزه نماز رو برای کی میگرفت؟ هیچی نگفت، چون اگه میخواست بگه این روزه نماز رو برای کی میگرفت، باید خدا رو باز اثبات میکرد که خودش اول به بسم الله بود که اینا اصلا خدا رو قبول ندارن. و این تسلط علمی حضرت و رسوا کردن اینها که اصلا مراسم علمی و مناظره گذاشته بود که حضرت رو رسوا بکنه، خودشون رسوا شدن. یا او بزرگی که باز از حضرت عیسی میشه گفت پیروی میکرد و طرفدار حضرت عیسی بود، از او سوال کرد، گفت شما چرا حضرت عیسی رو به عنوان خدا قبول داری؟ چرا اینجوری اعتقاد داری؟ گفت به خاطر اینکه ایشون کارهای خارق العاده ای انجام میداده، بیماران رو شفا میداده. بعد سوال کرد، گفت مگه خیلی دیگه از انبیا هم این کارو نمیکردن؟ گفت پس چرا اونها رو نمیپرستید؟ اگه شما عیسی رو میخواد به عنوان کار خارق العاده بپرستید، پس باید اونها رو هم بپرستید. کلی استدلال عقلی. و حالا این تو مباحث طلبگی دیگه رفقا میدونن نحوه های استدلال، نحوه های اشکالی که میتونیم به مخالف بگیریم و از خودش اقرار بگیریم. خیلی وقتا بزرگواران مجهز بشیم به سلاح علم که امشب، شبی که متعلق به حضرت رضا هستش، شب جمعه به بهانه میلاد حضرت دور هم جمع شدیم، اگر میخوایم خوشحالی حضرت رو، اگر میخوایم نگاه و توجه حضرت رو، امروز مهمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که اولا خودمون رو مجهز بکنیم به سلاح علم. این غلطه که فکر بکنیم مثلا میتونیم با 1001 راه که توش علمی نباشه حقانیت مسیر خودمون رو اثبات بکنیم، در خطا و اشتباه هستیم. و قطعا مهمترین راه و بهترین راه همون راهی بود که خود حضرت رضا علیه السلام به کار گرفت و از طریق علم وارد شد. و امروز هم خب دست برتر رو کسی داره که صاحب علم، منتها نه علمی که باز حجاب بشه، نه علمی که صرفا مدرک زدگی باشه و نمیدونم عنوانهای دکتر و حجت الاسلام و فلان بخواد یدکش باشه که مثلا این نام رو با خودش هم بکنه، نه، علمی که نافع باشه. و انشالله محبین حضرت رضا و همه کسانی که دوستدار حق و حقانیت هستن، دوستدار شنیدن حرف درست و صحیح هستند در هر جای عالم که هستند، چرا که حضرت فرمود کلام ما رو یاد بگیرید و در سرتاسر عالم هر کسی کلام ما رو شنید، حرف ما رو قبول میکنه و تبعیت میکنه. کلام حضرت رضا علیه السلام همین مفاهیم اهل بیت رو بتونیم درست به سمع و نظر برسونیم. درست سیره حضرت رضا باید درست برسه. لسان هنر امروز داره به این فضا سمت میریم دیگه، با فیلم دارن مرام حضرت رضا رو میزنن. امامی که رؤوف مظهر مهربانیه، او مخالف میخواد چیکار بکنه؟ بگه آقا مسلک امام رضا علیه السلام نعوذ بالله نستجیر بالله یه خشک و مقدسی رو مثل سید حنایی پرورش میده و خروجی تفکر زیارت، خروجی حرم مقدس حضرت رضا در مشهد، یه سری افراد خشک و مقدسی مثل اینن که کور خوندن. خروجی مکتب امام رضا علیه السلام، مرام امام هشتم علیه السلام، حاج قاسم سلیمانی عزیز، این شهدای عزیز ما هستن که نامشون و آوازشون، آوازه خود حضرت رضا به کنار، دوستداران و محبین حضرت در سرتاسر عالم ترویج پیدا کرده و رفته و شنیده شده. خود حضرت رضا اگر این پیام برسه و این زیبایی مرام حضرت برسه، دیگه کسی این خس و خاشاک ها رو به عنوان خروجی مکتب امام رضا علیه السلام نمیتونه معرفی بکنه. اگرچه که ما باید کار بکنیم اینجور رفتارها و اینجور حرکتها رو خونسا بکنیم و اون نگاه درست و مکتب صحیح امام رضا علیه السلام رو به گوش عالم انشاءالله برسونیم. من سر وقتی که بخوام تمام بکنم، روزه هم که دیگه نمیخواد بخونیم، انشاءالله قرار دور هم امشب شاد باشید و دوستان میدونن من اون جلسه شون که تشریف حالا دارن الان میدونن که وقتی من میرم آخر جلساتی که حالا قراره به شادی ختم بشه و یه استقبالی بشه از آی عارفی عزیز و شما رو به فیض کامل برسونن و بدونیم به حال این آمادگی شما همیشه وجود داره و از الان قراره شروع بشه و انشاءالله تا آخر محفل باشه، اون دستای نرم و گرمتون رو آماده بکنید برای یک کف، هر موقع گفتم ها، برای یک کف مرتب به افتخار همه اونهایی که محبت امام رضا، محبت اهل بیت رو توی دلهای ما قرار دادن و الان شاید نیستن یا جاشون خالیه، به هر حال گرفتارن به هر دلیلی، پدر مادر، میخوام از طرف اونها شادی که توی دلمون امشب ایجاد میشه رو به نیت اونها داشته باشیم و این شادی خودمون هم ابراز بکنیم. شیعتونا یفرحون لفرح ناش، یعنی ما کسانی هستند که اگرچه در حزن ما محزونن واقعا، اما در شادی های ما هم قطعا دلهاشون شاد. هر چه ارادت دارید به ساحت مقدس حضرت رضا علیه السلام و هر چقدر محبین حضرت رو دوست دارید، خصوصا بغلسیاتون، به افتخار خودتون یک کف مرتب ها.